بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین و تراب مقدمه الفلان. انسان به حسب این که دارای حیات شدید هست و بعد از ذات ذوالجلال که عین الوجود هست شدیدترین وجود رو دارد، به حسب همین هر آنچه که ازش صادر بشود دارای حیات هست. یعنی هنوز انسان موجودی نیستش که در بعد محض باشه نسبت به الله تعالی و هر اون چی که ازش صادر بشه در یک حیات قلیل، صرفاً یک شعور قلیل قرار بگیره. انسان چون تجلی اعظم الله تعالی است، شبیه ترین است به الله تعالی و از جمله شباهتش نیست که هر آنچه که از انسان صادر بشود دارای حیات است. عرض شد اونچه در تعریف دارای حیات اونچه اهمیت داره این است که دارای اثرگذار است. حیات رو اگه کسی قیاس به نفس کنه گمان میکنه حیات یعنی اینکه یه موجودی راه بره، غذا بخوره، بخوابه، تلدمس کنه، این حیات انسانیه. حیات غیر متعین، حیات منر حیات، یعنی هر آن چیزی که دارای اثر است. هر چیزی که اثر میگذارد، حیات دارد که اثر میگذارد. حالا میزان اثرش به میزان حیاتش بستگی داره و میزان حیاتش به من به میزان وجودش، شدت وجودش بستگی داره. هرچه از انسان ظاهر می شود دارای حیات است. چرا؟ چون دارای اثر است. جلسه گذشته به این پرداختیم که ظهورات انسان، یعنی همون چیزی که از انسان صادر می شه، همشون ظهورن ولی در شدت و ضعفن. یعنی ظهور داریم تا ظهور که یه بحث کردیم. وقتی ظهور داریم تا ظهور، ظهورات متفاوتن از درجه وجودی، پس اینها اثرهاشون هم متفاوته. نه اینکه ظهوری انسان داره که لا اثره، نه خیلی، انسان هر ظهوری دارد دارای اثره، ولی بسته به اینکه چه ظهوری باشد اثرش متفاوته. اگر ظهور ضعیف است اثر ضعیفه، اگر ظهور شدید است اثر شدیده، اگر ظهور اشد اثر اشد. که بعد عرض شد مثلا ظهور اشد انسان که اندیشه و سخنه، اثرش هم اشده. چرا سخن اثر اشد میذاره؟ برای اینکه حیات اشد داره. دقت میکنی؟ حالا تو همین مقوله سخن که خود سخن ظهور اندیشه است، تو خود مقوله سخن دقت کنیم، سخن و لفظ ماده است، ماده میاد، اون مادهش از بین میره. میخوام این نوع اثرگذاری ظهورات چطوره، این که مشخص ظهورات اثر میذاره. حالا بذارید قبلش من مثال بگم. غیر از سخن یه ظهور مثل لباس، یه ظهور مثل نقاشی، یه ظهوری مثل مدل مو و ریش و کزا اینا اثر میذاره. خب تو سخن که شدیدترین اثر رو میذاره، لفظ که ماده است این از بین میره، یعنی ادا میشه و تمام میشه، مثل این که الان الفاظ من تمام شد دوباره الفاظ جدید میارم، ولی اون اثرش نه. به زبان دقیق‌تر سخن، نه فقط سخن، تمام ظهورات انسان، ما الان بس سخن رو داریم، سخن ایجاد حالت میکنه در مخاطب، نه ایجاد سخن. لفظ ادا میشه، سخن گفته میشه و تمام میشه، ولی اونچه که در مخاطب باقی میماند حالت است. ما اون ایجاد رو نمیبینیم ولی اون سخن رو میبینیم. و همه یه مشکل هم همینه، مثل این که ما من رو نمیبینیم، تن رو میبینیم، و عموما اصالت رو به تن میدن، یا من به اون چی که میبینن به تن. سخن چون از جنس ظهورات انسانه اثر گذاره، خود مشخص شد، ولی این که اثر میذاره چی کار میکنه؟ سخن ایجاد حالت میکنه در مخاطب، اون حالت باقی است و اون سخن فانی، گرچه این باقی به اون فانی حادث شده، مثل این که گرچه نفس به جسمانیت حادث شد ولی جسمانیت رو رفس میکنه، ازش در میاد باقی میمونه، که خاطرتون باشه بس کردیم جسمانیت و حدوث روحانیت و روحان. بقدر بیشتر دقت کنیم در این ساعت عزیز، یک ساعت قبل از آن در ماه مبارک رمضان، اوج ساعت، که حالا فیض الله تعالی گاهی به انسان نشون میده شهنیتشو، بعضی رو میگن ما دیگه قبل افطار یه عصبانی میشیم، حالا گاز بگیر، یک کسی میگو حالا لگم، یک کسی میگو من تو خواب میبینم که دارم فلان عملی شنی رو انجام میدم. یخ من بهش گفتم که خب خیر انشالله هیچی دیگه، توجه نکنیم. بعد یه چند وقت دوباره بعدش پرسی و کربلا هم من پرسی گفت آه اینطوره، گفتم بابا بل کن میگه صدقه میدم، گفت من آخه قلبم آرام نمیگیره، گفتم آخه من جواب بگم قلبت آرام میگیره ولی خب خب سخته، گفت آره با اینجا سختی اشکال دارم، خب دارم بهت میگن تو اینی، و قلبم آرام گرفت، بودم خب حالا خوب شد، تو با یه زبانی به فیض میشه میگن تو اینی، این کار شنی رو انجام میدی، مثلا تو خواب میده چک میزنه زیر گوشه در این کسی، اون در خوابش او قلبم آرام گرفت، اون بعده هفتش ما قلبم گفتم حالا شون چه کربلا بود، گفت اون میخوان نشون بده خب تو اینی دیگه، تو گمان میکنی یه چیز دیگه هست، یه تو اینی رو باید درست کنی. اون ساعت جمع الجمع که در عالم کم گیر میاد، یکیش همین یک ساعت مونده به افطاره، به اذانه، یک آدم اثرات بدی میبینه میخوام میگن تو اینی، این باید درست بشه، یک اثرات خوب میبینه یعنی این که تو اینم هستی، میتونی تو چهار خلوت بشی و از تمام دل چرکینی های اعتباری خلاص بشی، خودت باشی در مرتبه الله تعالی، یعنی که این ساعت عزیز گفتم اینی، اون لفظ که ماده است میاد میره و اون حالت باقی میمونه، چه من سخنم روی تو چه تو سخنت روی من، لفظ میره ولی حالت باقی است. حالت که میگیم یعنی به همین سادگی نمیشه فهمید، یعنی یه کسی با یه سخنی حالش بد میشه، شاید تا چندین روز حالش بده ولی نمیده چه حالش بده، این گمان میکنه که فشارش پایینه، فهم چی میگنم، حالت کشف حالتی وقت بسته این حسابی که من چه حالتی الان دارم. ما اون ایجاد رو نمیبینیم ولی هست، ایجاد حالت، اون حالتی که در ما ایجاد شده هست رو نمیبینیم ولی هست، اون لفظ رو میدیدیم که دیگه نیست. پس سخن انسان که ظهور اشد انسان هست ایجاد حالت می کند در مخاطب، نه فقط سخن، هر آنچه از انسان صادر بشه ایجاد، چون حیات داره و حیات ایجاد حالت میکنه، ولی سخن اشد حالات رو در انسان ایجاد میکنه. که حالا اگه سخنی، دقت کن، سخن از یک انسان حقه باشه اول و مخاطب هم قابلیت حقه داشته باشه دوم، اون حالتی که ایجاد میشه حالت الهیست. یا محول الحول والاحوال، یه تغییری در حالت من قرار بده. دقت کن، اگر صاحب سخن که سخن از او ظاهر میشه، سخن از او ظاهر میشه، قبلش دوتا مرتبه داشت، اون یک کجاش ظاهر میشه؟ از حضورش و از وجودش. که جلسه بیش گفتیم اگر کسی در محضر حقیقت باشه ظهوراتش همه حق است. حالا من اینو قدری روزی میدم. اول اگر این سخن از یک کسی که انسان حقیقی شده، به نفس مطمئنه رسیده، تذبذب نداره، کبیره نداره، رذایل نداره، گرچه نقص داره ولی رذایل نداره، رذایل مثل اینکه کینه نداره، خبث نداره، ولی خب کامل هم نیست، این میشه انسان حق است. اول اگه او از او صادر بشه سخن حق، دقت کن، بعد اون مخاطب هم قابلیت حقی داشته باشه. خب خیلی قابلیت دارن، قابلیت ظلمانی دارن، یعنی مثل این که وقتی یه صحنه حرامی میبینه کیف میکنه، ولی یه صحنه حلالی میبینه کیف نمیکنه. اینجا میگه این قابلیتش قابلیت ظلمانی شده، دقت کن، این نباشه، قابلیت نباشه. اون اول سخن از یه انسان حق صادر بشه و اون قابل قابلیت حق داشته باشه، حالتی که در اون قابل ایجاد میشه اوج حالات است. این کم گیره، این که بزرگان حکما هر سخنی رو و هر رفتاری رو با هر کسی نمی کردن، خب اینا که فاعل الهی بودن، کی قابل نمون فعل قابل نداشت؟ گوهره پاک باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود. چون اگر اون سخن حقه باشه ولی قابل قابل نباشه، آیا هدر نعمت شده یا نه؟ خب اسراف حرام باشه نیست؟ اسراف حرام، ان الله لا یحب المسرفین. خب اسراف چی بود آقا؟ هدر دادن نعمت. این سخن حق نعمته یا نه؟ خب اون حکیم نمیتونه این رو هدر بده وقتی قابلش نیست. برعکس هست، یعنی اگه به جاشم نگه، نعمت رو در راه منعه مصرف نکرده، کفران نعمت کرده و باید به جاش بگه. همیشه اینطور نیست که بگیم این سخن در او اثر نزاش، همیشه اینطور نیست بگیم جامعه سخن همشه، شاید مخاطب قابل نبوده و بالعکسش هم هست. همواره هم اینطور نیست بگیم سخنگو حق گفته، نه، شاید سخنگو حق نبوده، در محضر حقیقت نبوده، الفاظ حق بوده در محضر حقیقت نبوده. که حالا سالگرده بنام آشاد حسین لاری هست، من یه نقلی در خاطرم اومد که این فکر نمی کنم تا رو گفته باشم اینجا، نگفتم یک جایی بود، یه جا فقط من اینو گفتم. حالا این من از رزق همون ساعت قبل افطار، یعنی ساعت خلوته که رزقم بشه. من یه یادی میکنم از استاد آستر بلوسن لاری، که حالا از خود آستر بلوسن یاد نکنم و همین هم صحابش برای خود ایشون نظری کنن، دعای کنن، گرچه خوشحال ترم میشن. برای خوبه رفقا بگیرن دیگه، برای شاگردای حسین، برای شاگردای اون بزرگ میگیرن، برای خودشم شاگرد بگیرم از مولا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه، فخر العرفا، که 300 عارف تربیت کرد. 300 عارف. این که اگر سخن از انسان حقی صادر بشه و قابل هم حق باشه، قابل حق داشته باشه، اون چه حالاتی ایجاد میکنه؟ حالات از بین نمیرن، شدید میشن. اون حالاتی که از بین میره حالات نیست. مثل اینکه شما وقتی حالت معمولی کنار دریا قرار میگیری، کنار دریا یک حالتی داری، از دریا فاصله میگیری حالتت میره. اون حالات نیست، اون حال نیست، اون فقط به حسب اینکه اون دریای فیضیت طبیعته آدم بهره این بره. حالت هم بین نمیره، حالت شدید میشه، امکان ضعیف شدنش هم هست. یه اول بدونی که حالت به این صورت رخ نمیده، مگر اینکه اون فاعل حقه باشه، قابل حقه باشه، مرحوم ملا حسین مولی همدانی که این سلسله عرفاست. حالا یه وقتی هم در سال گردش باید باید صحبت کنم که نمیشه هم باید صحبت کرد. یکی از شایدانش مرحوم حسین لاریه سابق در نجف رس بر این بود مجتهدین علما اینا یه بردهی داشتن، یکی دوتا برده کلام داشتن که این غلام یه وقت آقا میرفت جایی، نعلین آقا رو برمیش میرسده بغلش، آقا میرفت مسترا عبای آقا رو میگرفت، آقا از مسترا بدون اومد عبا رو نخلی دوشش، اسب و علاقا آقا رو نگه داشت و کذا. این رسم بود مشتهدین داشتن، فوقه ها در نجف داشت. مرحوم جناب آمیز جواد آقای ملکی تبریزی که از امام ازش یاد میکنه، استاد امام نبوده ولی امام خیلی شاگردی فکریش رو کرده، صاحب رساله لقاء الله، در اون بحث لقاء الله بحث کردم ازش. آمیز جواد آقا کم نبود، آن جواد آقا به اشتهاد هم رسیده بود و کم داشت گمشدهش رو پیدا نمیکرد. به نحوی فهمید که در نجف یک کسی هست که مشهور نیست به نام میرزا حسین قلی همدانی. اونم حالا ماجراش طولانی از اصل بس بازمون که چطور پیداش کرد. شنید و رفت نجف، مجتهد است کم نیست، به جواد آقا رفت نجف، درس آمیز حسین قلی همدانی رو پیدا کرد. میرزا یا آقا درس اخلاق میگفت، این درس اخلاقی که الان هست، تهران هست، قم هست، کذا هست، اینا فقط اسم اخلاقه نه رسم اخلاق. درس اخلاق سابق اسمش اخلاق بود، محتوا معرفت نفس بود، که الان هر اینایی که درس اخلاق میگن خداشون هم نمیدونن چه شاگردشون. و اون درس اخلاق این درس توصیه‌ای نبود، تو برو این ذکر رو بگو، تو استاد حقی توصیه نمیکنه صرفا. اون درس اخلاق شاخص که شاگردای آمیز میرزا حسین قلی میگم که هم سیر معرفت نفسه که امام همینطور بود، شاگرد رو در یه فضا و بستری میبره که شاگرد از بودن خودش ناراضی میشه و به بودن جدیدی میاندیشه، یه صورت مطلوب یا جلوش میبینه که بیخبر بوده، حالا تلاش میکنه به اون برسه. این یعنی درس اخلاق، اخلاق خلقیات تغییر کنه، نه اینکه بچه ها شب مسواج بزنید صبح بلند شوید بگیر السلام علیکم و کذا از کنار دیوار رد میشید عاشق میشید فلان میشید. نه، اینا خزعبلات، واقعا هم خزعبلات. برای همین هر کی میره تو این جلسات عموما دچار تکبر نمیشه، یعنی اون راهی که شاید 40 سال طول میکشید متکبر بشه رو 40 روزه میرسه، میشد بشن میرسه. درست اخلاق این بود، یعنی یه بستری فراهم میشد، هر کس موفق میشد عزیزتر میشد برای آقا، آقا بهش افاضه خاص میگه که زه الان در این ماجرا متوجه میشین. آمیز جواد آقا با پیدا که این درس رو رفت با این بردش مسجد هم پیدا کرد، کیف کرد. اوه آمیز حسین قلی هم داری برای منبر شاهدان میشستن، چه حالاتی هم دارن. یه وقت با آقای قاضی گفته بودن که یه جلسه ای هست جان مشخصه ای داره، آره بازی نمیم دارو چی کیو میگن برادرش نمو او. یه وقت یه جا وایستده بودیم دیدیم یه کسی داره میگه اینجوری پریشانه و ای می خودش میگه چرا اینطوری. بعد میگو وای قاضی هم برادرش پرسیدیم که گفتن این یکی از شاگرده هم سوسن مولی هم دانی همه شاگرداش اینطوری هم بعد بس تو خودشون هم یه چنین محضری داشتون روزا حسن مولی در رو باز میکنه بیا تو. یه وقت آقا بالا منبر بوده میگه آقا که برو بیرون، برو بیرون، بولم برو بیرون سه بار یه روش نمیشه نره بیرون، میره بیرون راه نمیده آقا، دوباره میخواد دوام یاد نه یاد تو برو بیرون مجتهده. بعد آمیز جواد آقا آقا بزرگ شده، این خاندان ملکی تبریز بودن متمول عالم محور و شیعه هنوز هم استخوان دارم ملکی دارید این خواندان های معروف. این آقا بزرگ شده این طور کسی باش رفتار نکرده که ولی دقت کن حالا ما اگه اونجا بودیم بودیم بارو گم شو بارو رفتیم یه مکتب دیگه این میشنه آجاله ها پشیده مشتهد هم هست چهار کتاب و سایت نهیدی مشتهده قوه استنباد داره میشنه پشیده دلش میشکنه یا مارتا حالا تو عمرمون کسی نبوده برو میرو ما آقا بزرگ شده بودیم دله من بودیم یکی دیگه حالا ولی خوب هم رساس مولیه دیگه یه چیزی میدون میشینه پشت در جلسه تمام میشه وقتی که شاهدای آقا که شاهدای خاصی هم بودن همه شونه معارف شدن 300 نفر یک شما لاری بود یک شما خدا جمال آقا بود وکزا میاد میگه آقا شما چرا اومدی آخر تو این درس این درس خوبه شما نیام که آقا من اومدم آدم بشم مجتهدم شدم آدم نشدم هیچ دریچه بیرون باز نشون آدم. بعد این شاید که فرستاده خود آقا میگه که شما اگه آدم نیستی نه من آدم نیستم آمدم آدم بشم بعد میگه خب اگر آدم نیستی چرا یه آدم دیگه رو به خدمت گرفتی که وقتشو به تو خدمت کنه مسیح معرفت نفس اینه آقا یعنی اشکال شرعی نداره میگه دیگه چی بگه اول گفت آدم نیستم میگه تو که آدم نیستی آیا ثمره این نبوده که به خودت خدمت نکردی آدم نشدی؟ گفت چرا؟ گفت تو که به خودت خدمت نکردی چرا یک دیگه رو به خدمت خودت گرفتی؟ بعد میگه حالا آقا چرا گفت برو برو؟ گفت آقا برای همین گفت برو برو. گفت یعنی این بود علت این که آقا گفت برو برو؟ گفت همونجا آزاره یک کیسه زرم دار گفت تو آدم نشدی یه کس دیگر به خدمت خودت گرفتی که به توی که آدم نیستی خدمت کنه یه آدم دیگه همونجا یه کیسه دار گفت برو تو آزادی گفت آه این غلام من گریم که آه من پیش شما باشه گفت آه برو دیگه میره یه دفعه بعد میگه میبینه این شاگردم نی حالا اینم غلام برده اینه میگه حالا تست کنیم میره تو با ترس و لرز الان آقام که برو بیرون دفعه آقام بفرمایید میشینه آقا هم منبر رو بده پایین یه هی با ترس و لرز نزدیک در آقا میگه آقا اینجا میشینه آقا جالا میشینه جوان بوده میره میشینه آقا زنباله که واقعا محضر عجیبی داشت نمیدونم حالا دفعه بعد این شما رفتیم کربلا بریم سر مزارش آقا روبرو حضرت آقا زنباله میگه خب آقا اسمشون چیه؟ یه میرزا جواد گفت آفرین ایرانی هست میگه بله ایرانی هست که انشال اهل جود بشه شهرتتون چیه؟ میگه تبریز ملکی یا آفرین اهل کجای میگه تبریز میگه باریکلا شما از ملکی های تبریزی یا ما رو با اونو یکی نگو اینا سر ارث و میراث یکمی خاندان علما اینجوری هنده یکم به هم میدارن یا ما رو با اونو یکی نگو آقا میگه برو بیرون برو بیرون برو بیرون بیرونش یه تو خودت رو تافته جدا بافته میده برو بیرون بیرون میکنه تو خودت رو تافته جدا بافته منو با اونا یکی رو برو بیرون و این آقا جواد آقا میگه من این نگاه میکنم این شاگرد ها تحجیب کنیم همه عادی هم میدونم آقا این شکلی که منم بیان هیچ کس نگفت آقا ببخشیم اون رفت داشتم میرفتم گفتم بذار بشینم تربیت خیلی مهمه که انسان اقلا تو تربیتش مغرور بار نیاد درست میشه یا تو تربیت بچه رو مغرور متکبر میکنه قدش میکنه این خیلی سخت یا میشینه باشه آقای وقت داری میاد بیرون یکی جواد ریزا جواد هر وقت فهمیده که تافته جدا بافته نیست و این نیت من از اونها نیست من تو از بین بردی بیا ریزا جواد آقا کم کسی نبود میزه جواد آقا میگه دو سال تلاش کردم این من رو زیر پا بذارم دیدم نمیشه رفتم تبریز آقا درس راه نمیده یه وقت درس تعلیمیه یه وقت درس تربیتی درس تربیتی یه چیز دیگه است او رفتم تبریز گفتم بذار برم دل پسرم آقا بودش او رفتم با اینو دشمنی داشتم دیدم این پسرمون داره میاد رفتم جلو در این نخم شدم نعلینش رو جفت کردم اینم همینطور همین که نعلین رو جفت کردم بگو با اخلاص اخلاص، یه دفعه دیدم در من یه چیزی نیست شد، نفهمیدم چی بود، فقط دیدم من یه تغییری کردم. اینم بوسیدم گفتم آقا ببخشید مفصل، برگشتم نجف رفتم درس آقا، رفتم درس آقا اشاره که بفرمایید حالا این دفعه دیگه برو دقت کم چی بگی. آقا خب چه خبر؟ گفتم آقا الحمدلله. گفت الحمدلله تازه یکم بوی آدم گرفت، تازه یکم بوی آدم گرفتی و چون یکم بوی آدم میزاد گرفتی، بشین کنار ما اذیت نمیشین. فاعل سخن حق میگه، قابل قابلیت حقی داره، اون وقت یک حالتی در انسان رو خونه که اونم اشکال قابله. اگر ایجاد حالتی نیست یکی از اون دو قسم است، وگرنه هر سخن باید ایجاد حالت بکنه یا نکنه؟ باید ایجاد حالت بکنه. نه این همه سخن و ایجاد حالت نیست. ببینید این که سخنی ایجاد حالت ما یه چیه؟ این پیرامون الله تعالی هم موضوع همینه که سخن او یعنی امر او یعنی اشد ظهورات او صادر که می شود در قابل ایجاد حالت می کند. به معنای کلی عبادت فعلش می گذره، مادهش می گذره. یه عبادتی مثل قرآن خوندن، مثل تفکر، مثل تعلیم، اون فعلش میگذره، ولی اگر همون فعل هم مواجهه مستمر باشه کم کم در انسان یه ایجاد حالات میکنه. اگر ایجاد حالات نیست باید درست بشه، یا مستمر نیست یا بیمعرفته یا انسان نمیدونه چیکار کنه. یا عرض شد بسیم مثال بس. اونا که معنوسن با قرآن یعنی با سخن الله تعالی، اینا درشون حالاتی ایجاد میشه. حالا هرچقدر انس بیشتره استمرار بیشتره اون حالت شدیدتره، که اوج حالت انس با کلام الله تعالی رو فرمودن ایجاد حالت فرقانه. یعنی این انسان قوهی به دست میاره به نام فرقان که همیشه در جمعی امور حق و باطل رو تشخیص میده. یعنی این مثلا یه خانومی در منظر میفهمه این فیلم، این برنامه تلویزیون برش ایجاد حالت حقه خواهد کرد یا باطل. این خوب خیلی بولد کرده. ولی اونها که ایجاد حالت فرقان رو ندارن لاجرم رجوع میکنن به میلشون، میگن این رو من دوست دارم انجام میدم میبینم. خب اون در تو اثر سو میذاره، نمیفهم. ولی اونهایی که حالت فرقان رو دارن رجوع به میل ندارن، رجوع به این دارن که آیا اون حق است یا باطل، این ظاهر من حق است یا باطل، این سخن من حق است یا باطل. ببین چقدر انسان روش میکنه وقتی رجوعش به میل از بین میره، کیفم میکنه. حق و باطل رو در جمعی امور تشخیص میده. تو اون روایت که خوندیم آخر جلسه قبل که فرمود علی علیه السلام نماز و روزه مؤمنین است، دقت کن، یعنی فعل نماز و روزه می گذرد ولی اون حالتی که در تو ایجاد می شود علی است، امیر المؤمنین است. یعنی بعد گفت نماز و روزه بر مؤمن یعنی قابل باشه. یعنی اگه مؤمن نماز و روزه انجام میده، فعل عبادی انجام میده، این فعل میگذره، ولی فعل میگذره تمام میشه یا فعل ایجاد حالت میکنه و میگذره، ایجاد حالت میکنه. اون چه که ایجاد میشه در انسان مؤمن علی است، امیرالمؤمنین. در ظاهر نماز و فعل روزه است، ولی در باطن علی علیه السلام وجود پیدا میکنه در این انسان، که شاید سر این که قبل شب قدر، که حالا آخر جلسه میگم قدر شب قدر که مهمترین روزه است، شب است، سر این که قبل از شب قدر رمضانی باید باشد که اوجش در روزه است، نماز کرده میشه در روزه است، سرش این باشه که این انسان قابلیت پیدا کنه برای مواجهه با علی. یعنی نماز و روزه ولایت علی علیه السلام در انسان ایجاد کنند که در شب قدر که بخواد افاضه کلی بشه که عرض خواهم کرد، این انسان قابلیتش در اوج باشه. چه قابلیتی؟ اهل ولایت علی بن ابی طالب باشه. حالا حالات، دقت کن، حالات گاهی تأثیر قلبی است و گاهی تصور باطنی. حالا بخوایم اون حالات رو خودش رو معنا کنیم، حالات این است. حالا خود حالات چیست؟ هم میدونن حالت یه چیزیه در انسان هست. خب حالا دقت کن، حالات چیست؟ حالات گاهی تأثیر قلبی است، یعنی قلب اثر میگیره، که حالا میگه گاهی تصور باطنی است. تصور باطنی، تأثیر قلبی یعنی مبدع ایجادات انسان یه اثری میگیره از اون عبادات و افعال، که مبدع ایجادات انسان دیگه دستورات جدید میده، عوض میشه، یا مغلب القلوب خوشی. ولی تصور باطنی که عجیبه، هر دو در شأن حسن مستقیت کن، تصوری حالتی که تصور باطنیه، تصوراتی در ضمیرش میاد که تا به حال نیامده. به خاطر همین افعالش تغییر میکنه، تحلیلاش تغییر میکنه. شما با انسانهای دیگه طبق ظاهرشون ارتباط برقرار میکنید یا طبق تصوراتتون؟ شما طبق تصوراتتون در مورد دیگران قضاوت و رفتار میکنید یا طبق ظاهر خودش؟ تصور، این تصور چقدر مهمه. حالا برو بالا، شما طبق تصورتون روزه میگیرید یا طبق روزه روزه میگیرید؟ شما طبق تصورتون عبودیت میکنید یا همش تصور؟ میگه اون حالاتی که قرار از قرآن و تمام عبادات در انسان رخ بده، دوش یه سکه دروه، هم تأثیر قلبی ایجاد میکنه، هم تصور باطنی ایجاد میکنه. تصور رو عوض میکنه، تصور رو عوض میکنه، تصور عوض شدن خیلی سخت. تبیان هست، اثر تبیان هست، تأثیر تو متن بخونه اونجا دوباره میگم، تو متن بخونه. پس عبادت چه به معنای تفکر باشه، چه به معنای کل عبادت، چه به معنای قرآن باشه، چه به معنای روزه باشه، چه به معنای نماز باشه، اینها در انسان ایجاد حالات میکنن. هر چقدر شدیدتر باشه، ما از سری از عبادتون میگذریم، حواسمون نیست چه فرصتی رو دست میده. اون اومده ایجاد حالت کنه، ما میگیم ایجاد حالت نمیخواد، همین که بنده نماز خوندم کافیست. دقت کن، عبادت به هر شأنی که باشه، قرآن باشه یا کسا، این در انسان ایجاد حالت میکنه که ایجاد حالت به همون دو شأنه. حالا یه کسی دچار تغییر حالات نشه، یعنی حالاتش هی شدیدتر نشه، شدیدتر نشه، اون به بلا نیست انگاری دچار میشه. در اون جلسه نیمه شب نیست انگاری رو میگم، پوچی و اینا. نکته آخر این که ما چا در عالم ماده هستیم، با مادهمون عبادت میکنیم. دقت کن که اینو بحث کرد، بدون لا ماده نمیشه. ما تا در عالم ماده هستیم، اون عبادتی که قراره ایجاد حالات کنه، اون شنوز ما رو با ماده ما انجام میدیم. یعنی تأثیر قلبی و تصور باطنی منوط به ماده است. مثل این که سخن به لفظ است یا نیست، حدوث به جسمانیت است یا نیست. خب حالا عبادت به ماده است یا نیست؟ حالا دقت کن، ماده ما که قابلیم، عبادت که فاعله، خب الله تعالی، ماده ما که قابلیم همیشه در اوج نمیمونه. یه زمانی داره به حسب اینکه هر مادهی محکوم به زمان و مکانه، یه زمانی مادهی ما در اوجه، پس میشه تو اون زمان در اوج عبادت کرد و در اوج ایجاد حالت کرد و در اوج تأثیر قلبی و تصور باطنی رو تصحیح کرد. دقت کج شد؟ اون اوج رو میفرمان همون جوانی. ماده ما و قوای ما فقط در سن جوانی در اوج، بقیهش هم هست، ولی وقتی اوجی که در جوانی. شیطان لعنت الله این تمام سعیش این است که در این بازه زمانی جوانی عبادت و معنای حقیقیش نشه، که حالات الهی نشه، که تصور و تأثیر قلبی رخ نده. برای که این کارو بکنه تو این بازده زمانی جوانی، عموم انس جوان رو با مسائل اعتباری و مادی میندازه، وسوسه میکنه، نه با عبادت. ببین من چی میگم، حتی مذهبی ها رو از اسیر کارهای پوچ فرهنگی و خرچنگی و نابوده، نه عبادت. دقت کنید چی شد، یه طرف هیئت زده 20 سال جلو هیئت خوش آمد گفته نه سخنرانی گوش کرده، نه سینه داره، نه جلو هیئت خوش آمد. که از اتاقا نمیدونم بکنم درس خارج بود یکی این سخنرانی هم چند روز اخیر گفت خیلی خوبه ماه رمضان معاشرت با مردم فرام، ولی اوجشی خلوت. واقعا ببین چقدر شعور پایینه. در درس از دعوا در یه حالت خوبی که اینو باید بدم بیرون فیلمش و اینها رو، توی حالت خوب و اصلا یه معنویتی داشت از ماه مبارک میگفت، دادم بیرون. خب پس دادم واقعی کس جاهلی، حالا اما من بسر دارم، شاید اشتهادم زیر بغل داره، و اگر شکلی ها گفت از داغا افطاری نمیدیم به ما، آقا دفعیشون من چی میگم تو چی میگی؟ گروس ندیو پیام بده بچه های مکتب هر روز به افطاری میدیم، هر روز همه تون بگیم برون نفر پیداشون افطاری. قشنگ من یاد خطبه شقشقیه افتادم که مولا چی میگفت، یه دفعه اون نفر چی گفت، چی میگه، تو چی میگه، قابله دیگه. اون تو جوانی، دقتون چی میگم، در جوانی عموما معنوس به عبادت نیست، معنوس به ماده است. دقت کن حالا اثر میگیره یا نه، چون معنوسه اثر میگیره، ایجاد حالات مادی درش میشه. اونسش همیشه هست یا نه، حالات مادیش بیشتر میشه. یه وقت میبینی که جوان 30 سالشه، تو سن 30 سالگی باید به قوه استنباط برسه، یه جوری از مستعجل بودنش میناله که من به زعم خودم میگم این کفره، که انه هیچ الله تعالی در عالم نیست، هیچ فیضی در عالم نیست. پارسال بود و فقط اومدن آقا آب اینجوری پیش میره، بگم من تو بحثم گفتم قحطی میشه آب هست ولی کمه، بودم او آب بر عهده الله تعالی است، میاد انقدر میاد که دیدید چه قدم اومد، نماز ضد باران میخوان اختراع کنن بخونن. تو نمیفهم جای هستی رو نشناختی، آخه اینجوری که تو هرس میخوری به خدا بر میخوره که انا رزاق نیست، که رزاق مثلا فلانی. پس این اون ایجاد اثر میکنه. حالا اون نفری که همش مانوس به عالم ماده است، بیش از حد نمیتونه مانوس به عبادت بشه. وقتی مانوس به عبادت نیست، حالات الهی پیدا نمیکنه. حالات الهی که پیدا نمیکنه، نه تأثیر قلبی میگیره، نه تصور باطنیش درست میشه. متن رو بخونم کمک میشه. گم شده انسان ها تغییر حالته، حالت، حال انسان تغییر نکنه هیچ در هیچ فعل رو نباید عوض کرد، فعل رو نباید عوض کرد. در بیان آن که عبادت در جوان تأثیر کند و این تأثیر قلبی و تصور باطنی در ایام جوانی بهتر حاصل شد. خب دوباره من گفتم این توضیح میدم، تأثیر قلبی. شما ببینید، یه وقت رفیق شما در جوانی، مثلا به این آقای کذا یه رفیقش میگه آقا من پول کم دارم، یه وقت میگه نه جو چه کم، من دارم به تو میدم. ولی دو تا رفیق در سن بالا، البته من اینو قبلا توضیح دادم که جوانی به روحی است که عموما به سن وقتی بعضی ها واقعا 80 سالشون جوانه. اینو دقت کنید، اگه در مجلس پیرمرد بود من این حرفا رو نمیزدم. خیلی من رعایت، من آخوند الکی ها نیستم، من رعایت میکنم. آره جمعه شما دیدین دیگه، من گاهی اوقات فکر میکنم آقا چکفل از مهدی جوانتر، دیدین دیگه آقا یا آجاب سفر رفت قشنگ یقین رسید خدا حسوش. حالا ببین، یه وقت جوان به لحاظ روحی، دو تا جوان این میگه آقا من دارم میرم فلان جو میگه قرض من میدم بید آقا جون هستم تو. ولی در پیر مردها در سن جوانی والا این روخ نمیده، قرض نمیده، داداش به داداش نمیده، خواهر به خواهر نمیده، اگه نپیچونه ازش نمیده. ها دیدیم؟ چون این من دیدم اصلا. شما خدا نکنه در جوانی برادری از دست بدی، خیلی سخت. یه وقت کسی جوانی رو رد کرده، برادری از دست میده، گریه هم نمی کنه، میگه مرگ حقه. ای خالی بند مرگ حقه را این ظاهرش رو قساوت پیدا کرد، قصاوت میدا کردی، مرک حقه تو چرا گریم و بشکنیم فرو بریز برادرت. اون برای اینه که در سن جوانی متأثر شدن از پدیده ها خیلی زیاده. خوب بد، چه خوب چه بد، تأثیر این. حالا به حسب همین امام دارد میگه که اون عبادت هم چون تأثیر در جوانی بیشتره، اثرش هم بیشتره. یعنی اون غیر جوان که نماز میخونه یه حالات میاد، جوان که نماز رو نماز حق بخونه حالات میاد به شدت ضعف متفاوت و تصور. حالا من تصور رو بگم، شما دیدین در پدر و مادرها اینطوره، بکشید خودتون رو تصورات اینا عوض نمیشه، چون کلا تصورات در سن بالا سخت عوض میشه. در دو سن، هم سن کودکی و هم سن میانسالی بالا، این دوتا خیلی کمه. مثل اینکه کودکم به پدر میگه آقا من 500 هزار تومان حقوق میگیرم، این دو چرخه که تو میخوای 1,000,000 طول میشه، 7-8 سال طول میشه، من ذخیره دارم، میگه من میخوام، یه چرا منو به دنیا آوردی؟ یا من تو بدونی نبودم لکلکا تو رو بردن، نه من میخوام. اصلا اون تأثیر نمیگیره و این تأثیر قلبی و تصور باطنی در ایام جوانی بهتر حاصل شد. حالا اینم بگم که درش فکر کنید، این یکی از نشونه هایی که چه کسی جوان است و چه کسی پیر است که مراقب باشید با پیرا رفاقت نکنید، از این مراقب باشید پیری که جوان است و دست ندید، همینه، تأثیر نمیگیرن و تصورشون تصحیح نمیشه. ای دیگر شکوه دارن، شکوه از پیری نکن زاهد، بیا همراه من تا به میخانه برم پیر و جوان آرام تو. میبینی او به میخانه هم نمیاد، نه تأثیر میگیره نه تصورش عوض میشه. او پیر، خدای ما رو دیر پیر کن، زیرا که قلب جوان لطیف و ساده است و صفایش بیشتر است، و واردات آن کمتر و تزاحمات و تراکمات در آن کمتر است. مشغولیات کمتره. حالا اینجا دقت کن. پس شدید الانفعال و کثیر القبول است. انفعال یعنی اثر پذیری، منفعل اثر میپذیری، فعال اثر میپذیری. میگه در جوانی ما شدید الانفعالیم و کثیر القبول. حالا من این که میگم مطلق نیست ولی عمومیت داره. یه وقت شما بذار من مقدمه شو بگم. داشتم با یک مهندسی در عرصه صنعت خود رو یه جایی مواجه شدم. جایی مواجه شدم گفت من فلانی هستم، دختر خانم ما میشناسه شما رو به حسب یه جلسه ای. و من از شما سوال دارم. یک سوال پرسید بودم. یکی از مدیرهای ارشد صنعت خود رو کشور معروف است. آدم خیلی شریفی هم. تا عجب سوال فلسفی جواب دادم. سوال بعدی که گفتم شما فلسفه خوندیم؟ گفت نه یه گذری کردیم. گذشت شدیم میومد هفته یکی دو روز هنوزم میاد. میاد دفتر ما. سنشون بالا شروع کنم 70 سالش نیستن حال. دوباره صحبت بحث الان هفته چند روز میاد. گاهی اوقات میومد در این کلاس منطقی که ما با این طلبه های مقدمات داشتیم میشستیم. عجب شهنیتی هم بود. یه انسان خیر اینو حل کن اونو حل کن فلان میلیون جایزه بده کسا میشه صحبت میشه. هنوز هم میاد رفیق ما. من وقت بهشون گفتم این صحبت هایی که شما میکنی شما از طرف جایی نیومدید من رو امتحان کنی. شما فیلسوفی میفهمی؟ گفت بابا من نمیفهمم. هی بیشتری رفاقت بیشتر. هی چند وقت قبل من بهش گفتم حاج آقای فرازانی بی من بگید آقا شما هیچ جا نرفتی شما بابا من به وجد میام. شما میایید اصلا به وجد میام سوال میکنیم به وجد میام واقعا به وجد میام. گفت من 300 حالا من اشتباه 15 یا 50 خورده ای ساعت تمام سی دی ها نوار ها من نوار بوده 350 یا 315 ساعت تمام نوارهای جلسات آقای مطهری رو در مسیر سایپا تا منزل دو بار گوش کردم و یه دفعه دیدم من عوض شدم و الان هر روز نیام حوزه علمیه میمیرم سن 60-70 مدیر کلان من بگه. من به این فکر میکردم ما تو جوانی چند هزار ساعت گوش کردیم در ماشین خزروالات. ایشون الان شده با این که شهید مطهری من میگم شهید مطهری در فلان بود نظر میگه بله شهید مطهری فرمودن فلان که من یکی دو تا شهید مطهری خاطره گفتم جزدن. میگم با نوار میگه خدا شاهده فقط با نوار. این نوار رو میذاشتم برنامه داشتم سابق نوار رو تونه دیگه میزدی بیرون از اول نمیمد دیگه یک کمی میرف. یه کسی دیگه ای که میاد مهمنس با ما یه جوان طلبه شما میگفت من حالاتم تغییر کرده اندیشم برگشته ببینید گفت اون سلوک و معرفت سلوک رو من فقط تو ماشین گوش کردم. مسیر خونه تو من سهل کار یک ساعته به یه شعنی رسیده بود. من گاهی تو جلسه میگفتم گاهی به شما نگاه میکنم شما من نگاه میکنم چه ادامه پیدا میکنم هی تو کلاس حضور میگفتم آه چی بود ما در مورد چی گفتیم تو سلوک اون قشنگ مثل بلبل میگفت اثر گرفت سخن. چرا؟ چون معنوس هست. ما چون جوانه چون معنوسه و جوانه تأثیر میگیره و تصورات شد. حالا ما عموما با عبادت معنوسیم یا غیر عبادت بعد میریم نماز بخونیم روزم بگیم آقا من که بخونم میگیرم و جایی چی نمیشون معنوس. شدید الانفعال و کثیر القبول یعنی زیاد از حد قبول میکنه جوان. همین که جوانهای خراب زیادن به حسب مستعد بودنشون بد نیست چون مستعدن خراب میشن ها؟ فهمید چی گفتم؟ چون مستعده خراب میشه نه چون جوانه. بلکه هر خلق زشت و زیبایی در قلب جوان بهتر داخل شود زشت و زیبایی و شدیدتر و زودتر از آن متأثر و منفعل گردد و بسیار اتفاق افتد که حق یا باطل یا زشت یا زیبا را دقت کن، به مجرد معاشرت با اهل آن بدون دلیل حجت قبول فرمایند. من این نکته تربیتی میگم. حالا از امروز شبها گفتم که حضرت آقا میگفتن، یه وقت من دیدم همه میگن امام شهید امروز جواده، از امام پرسیدم آقا اینجوری میگه، امام بغض کرد، گفت نه من دیر رسیدم، امروز جواد آقا دنیا رفت، جلسه شو من دیر رسیدم. امروز جواد آقا یه علت اینکه شاگردای بزرگی داشت و الان کتاباش هم کتابای عجیبیه و همه دوست داشتن باهاش مقایسه کنن، چون آقا مسلک بود. اون مسئله تربیتی اینه که یه وقت تونستین بچه‌ها رو آقا تربیت کنید. و اینو من به شما بگم، بچه صرفا تربیتش پدر و مادر نیستن، محل هست، پدر بزرگ مادر بزرگ خیلی هست، عمودای خاله عمه زندای کذا خیلی هست. یه وقت تو نمیتونی بچه رو آقا تربیت کنی، اینو بدون، نمیشه، نمیشه آقا تربیت بشه. خب چاره چیه؟ چاره اینه که اینو رفیق کنی با اونایی که آقا تربیت بشه، خیلی اثر رفاقت بکنه با اونایی که آقا تربیت شده، معاشرت. یا این وقت خود آدم اینه آقا تربیت نشده، خب نشده، معاشرت کنه با اونایی که آقا تربیت شده. من یه چی بگم ظریف ردشم، عموماً اونایی که فیلم و سریال میسازن، موسیقی ها رو میخونن، رمان ها رو مینویسن، آقا هن یا نه؟ بگو من آقا تربیت شدن؟ ظهورات از اون شخصیت، این خیلی مهمه، اثر میگذارن در معاشرت. این عموما انسان باید معنوس باشه و معاشرت داشته باشه با اونا که تو اون مسلکن. پس بر جوانها لازم است که کیفیت معاشرت و معانست خود را ملتفت باشند و از معاشره بد اجتناب کنند، گرچه دل آنها محکم به ایمان باشند. خب چرا؟ بس کردیم. آیا اون کسی که باش معاشری سخن میگه اندیشه داره یا نه؟ دارای حیات سخن و اندیشه یا نه؟ اثر میگذاره یا نه؟ بلکه معاشرت با تباهکاران، یعنی وقتشو تلف میکنه، تباه میکنه، جوانیشو داره تباه میکنه، همه زندگیشو داره تباه میکنه. معاشرت با تباهکاران و اهل خلق و عمل بد برای نوع طبقات ضرر دارد، یعنی برای همه ضرر دارد. و هیچ کس نباید از خود مطمئن باشد و به ایمان یا اخلاق و اعمال خود مغرور گردد، چنانچه در احادیث شریفه نهی از معاشرت با اهل معاصی شده. تا همینجا بس باشه. حالا من یه نکته ایم که نمیخواستم بگم، الان باید قلبم بگم، بگم یاد کنم از استاد آرزو، حالا دیگه ایشون نظر کرده چرا برایش میاد دیگه، میاد وقتی میاد بیاد بیاد شما کنید که بفرمایید که انشاءالله قابل قابله، منم جزو قابلم ها، من فاعل نیستم. حالا یک کسی اینجا برگرده بگه ولی من میگم نگم، الکی نگید بفرمایید. یک کسی میگه آقا من چی کار کنم معاشر بد دارم، دست من نیست، اینو نگو. اینو که میگم، اینو نمیگم که شاید شما ناراحت شید، ناراحت نشید، اینو میگم که خوشحال بشین که راه رو پیدا کنین. هم فهمید چی گفتم؟ مثل همون که آمیز بلا تشریف آمیز بسیم خاطر همیدانی به آمیز جواد آقا نظر داشت، گفت برو بیرون، چون اگه نمیرفت بیرون که اون در تکبر خودش روش میکن. مرلا حادیه استاد آمیز بلا همیدانی مرحوم لحادی سمزغالی اهل الله مقام، عجیب عجیب، یه نوکری داشت. خب در فقه هم داره دیگه، وقتی مالک مالک نوکره، در نفع در ضرر هم مالک، یعنی میگه یه چی میگه بازاریو، مال بد یا در بحث اقتصادی میگن این در نفع و ضررش مشترک و یعنی رباس. در غلام داشتن و اینها میگه وقتی در نفع این غلام، یعنی غلام وقتی آب میاره برای توه، اگه این غلام زدی کسی هم داغون کرد، اونم کیه مالک؟ یه تو زمان داری نسبت به این و پاسخ. ولادی غلامی داشت، یه کمی کشفول بود. یه وقت رفتن شکار، این غلامی می‌خواست شکار رو بزنه، یه شیطنتی کرد ندید، فلان کرد، حواسش هم نبود. تیر رو که رهاجت خورد به آدمی، اون آدم مرد. بسم الله هادی شکار کن. اون آدم مرد. این میزد تو سرش رو، کشتش، گرفت نیاد. مادم اون هادی گفتن که اینطور شده، این مثلا آقای فلانی زده کسی رو کشته. ما این رو چشمشی میکنیم، شما قبلا میگو آزاد بوده، غلام من نبوده، خلاص. گفت اینطور نیست. اون قاعده شرعی و حالا من یادم نیست در اصول بس میشه که مالک شی در نفع و ضرر مالک زمان داره، زمان زمانش پایینه. آتشم شما شما گفتم تملک داره، اون تملک داره. اون عادی گفت اینطور نیست. گفتن خب آقا اینطور این زده کشته، بعد از این قاضی و قضات شهر هم خودت گو بیارید وزارت رو دایر کن. اینو آورده این غلام هم روش نمی شد اولا دینا کن کشتی وزارت رو شکنه شو که سوال کردن کی زدی؟ چرا زدی؟ روز زدی؟ شب زدی؟ کدا؟ گفت این قتل قتل به غیر هم بوده، قتل به خطا بوده، یعنی هم غیر هم بوده هم خطا بود. و این رو به دیه زمان برداشته میشه و دیه بدن. اون دیه نه، اولا دیگه خودم با دیه بدن. دیارشو داد اونو آزادش کردن. بعد گفت آزاد یا آقا جان شما برو، اینم نوشته شما هیچ وقت هم برده نشو برو. که شایده همون لاتی که باش معنوس بود گفت آقا این قد که به خطا بوده ندونسته که. بعد دیارم که داد این خدا رو شد اینو رد نکنید گناه داره. گفت نه اینطور نیست. خیلی سال این رفت میشه این میشه اون آقا بگه من میشه ملاحاتی بگونم برو که برو. این شاید میگه حالا گذشت من اومدم پیشش گفتم آها شما چرا شما بی حکمت کار نمیکنید، چرا اینو رد کردید؟ گفت به هر حال این یه خبثی در طینتش داشته، یه رذیله‌ای داشته که این قتل غیر عن رزق شده، یه خبثی داشته. یعنی چرا اون رزق اون یکی نشد؟ بعد مولا هادی میگه من کسی که دارای خبث هست و کنارم نگه دارم دارای خبث میشه. مولا هادی میگه رد. و بعد میگه من اینو که رد کردم دیدم چقدر بهتر شد حالا هادی اون خبثی داشته. نه که این یا این گناهی کرده، نه یه خبثی داشته، یعنی رذیله ای داره، دائم داره همش حرام نگاه میکنه. این رزقش شده. در حالت عادی که زبانت و قدس رسولی نهی از معاشرت با بد میکنن، بعد رزق میکنن معاشرت با بدو، یا خودمون جلب این رزق میکنیم؟ خودمون. چرا خودمون؟ خب اینطور نیست که بگیم خب این که دست من داره رزق. اینو گفتم که بدونیم انسان وقتی تغییر بکنه به خوشش مهم و رنگ رزقشم تغییر میکنه. نکته آخر که از شد در مورد ماه مبارک بگیم، مبارک رمضان، با اون که اگر انسان به مناسبات مادی بیش از حد حساس بشه، دغدغه پیدا کنه، اون حساس بودنش رو، دغدغه مند بودنش رو، از دست ندادم هاشو اینا رو در امور عالم ماده و اینا هدر نداده باشه، حالا داده باشه هیچ باید درست کنه، ولی اگر هدر نداده باشه این در امور معنوی دچار حساسیت میشه. مثل این که در ماه مبارک رمضان حساس میشه که من این فرصت رو از دست ندم. واقعا اگر خانوم ها آقایون کسی هست که این حالت رو داره و حساسیت داره، واقعا برای ما هم دعا کنه، اون باید به شکل ما دعا کنه. خیلی مهمه که دغدغه ای پیدا کنه، یعنی من این فرصت رو از دست ندم. این روز اول دوم سوم شد
یک کسی هدر بده در امور مادی، وای ساله گرده گل خریدن اول فلان، وای 4 روز مانده دار تولدم، وای تولدم، وای تولدم، وای تولدش، وای تولدش، وای سالگرد اولین عطسه همسرم در منزل 2 نفر زیر یک سقف. حالا یاد اساسه وای بچه با جناب زن فلان هم فلانشه. خب اون نمیدونه وقتی اونجا حساسیت رو هدر میده امور اعتباری، تو امور حقی دیگه حساسیت نیست. حساسیت نباشه مانست نیست، مانست نباشه تأثیر نیست. اگر اونو از دست نده باشه، خواهد این فرصت رو از دست داده، هوشیار باید بشه که در اعظمترین فرصت ها قرار داره ماه مبارک رمضان، که این اعظمترین فرصت خودش اعظمترین میدارد به نام شب قدر. که وقتی میگفتیم این کل سال رو یه قله فرض کنیم، اون قله اوج شب قدر، میریم بالا و بعد میایم پایین. اگه انسان به این درجه برسه، این دغدغه داشته باشه، این بایستی یه برنامه‌ای در ماه مبارک رمضان که دیگه هشدار قبل شب قدره، که دیگه الله تعالی واجب میکنه برنامه داشتن مثل روزه، یه برنامه‌ای داشته باشه که در شب قدرش قابلیتی پیدا کنه که حقایق برش به صورت اجمال نازل بشه، در طول سال به صورت تفصیل از خودش ظاهر کنه. ما هر چی در طول سال از همون ظاهر میشه، همش در شب قدرش مال ما داده شد که بس که این در سلوک. یعنی هر اون چی که در سال از ما صادر میشه، بر ما روز رزق و روزی میشه، همش در شب قدر افاضه شده. در شب قدر چقدر افاضه شده؟ به قدر قابلیت. رمضان داره آماده میکنه، قابلیت ایجاد میکنه که در شب قدر انسان هر چقدر میتونه فیض بگیره. ما مراقب باشیم فرصت از دست ندیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه در اون آخرین روز شبان، در اون خطبه معروفشون به علی علیه السلام سر این قابلیت رو فرمودن. فرمودن همه چی خوبه، قرائت قرآن خوبه، همه اینا هم باید باشه، ولی اوجش این است که تو بخوای قابل بشی در شب قدر حقایق بر تو نازل بشن که در طول سال از خودت ظهور بدی. سرش اینه که به ورع برسی، یعنی در ماه مبارک رمضان مهمترین برنامه‌ات ورع باشه، اون وقت قابلیت پیدا می‌کنی شب قدر حقیقت بر تو افاضه بشه. یعنی باز هم رجوع کنید به اون جزوه ورعتون، رجوع کنید، وگرنه مثل بقیه تو ماه رمضان نمیتونید سریال ببینید، هیئت برید، افطاری چی بدم، افطاری کجا برم، تعطیلات عید فطرش که حال رو از دست میدید. چون اراده کرده الله تعالی هویت مؤمن در ماه مبارک چی باشه؟ علیکم بالورع. ولی حالا یک کسی ورع همیشگی در ماه رمضان بیشتر میشه، یک کسی ورع رو شروع کنه، سابق چون بستش کردی بسته میکنم، اونجا من گفتم هیچ ثبات شخصیتی نداره کسی، هیچ، جز متورعین دارای ثبات شخصیت، چون بزرگترین گم شده شون رو پیدا کرده، یعنی ورع. که بحث از تقوا نیست، بحث از ورعه. پیرامون خودش محیطش رو سالم قرار میده تو ماه مبارک تا شب قدر. در شب قدر دیگه به این افاضه میکنن، یعنی محیطش رو درست میکنند. درک کردی؟ متورع. برای همین مولا به علی علیه السلام فرمود که این کار رو کن، تو ورع آورد دنبالش، تو محیط رو فراهم کن، برنامه ها رو فراهم کن، زمینه رو فراهم کن شب قدر. بعد اونها افاضه میکنن، افاضه میکنن به یه انسان متورع، یعنی رزقش، گفتم تو معاشرت ها در رزقش قرار میدن که این دوچار خبص و نشست و برخواست و خبیثان نشه. خداوند شهد ورع رو به همه من روزی بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. صلی علی محمد.